سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
بحثمون در تفسیر موضوع قرآن اختصاص به موضوع امدادهای غیبی داره که بحث روزمون انواع امدادهای غیبی هست که انشاءالله بعدش میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه کار بکنیم که امدادهای غیبی در زندگی ما جریان داشته باشه و ما بتونیم از این سهممون استفاده بکنیم. خداوند تبارک و تعالی یک باب عظیمی از یاری و پشتیبانی رو به ما هدیه کرده. میگه شما تلاش بکنید، نتیجه تلاشاتون رو تو زندگی میبینید، اما یه چیزهای دیگه ای هم وجود داره که شما میتونید از اون امکانات هم استفاده کنید. اون امکانات دیگه امکانات غیبیه که نصیبتون میشه، سرعت و قدرت و رشد زندگی شما رو بیشتر میکنه، سعادتتون رو بیشتر میکنه. به شاخصه های سعادت یعنی عشق و محبت، آرامش و شادی در زندگی شما کمک میکنه. بنابراین اگر بخوام مثال بزنم، مثل این هستی که کسی میگه شما الان کالا برگ داری، میگه کالا برگ چیه؟ یا مثلا سهام عدالت داری، میگه من نمیدونم چیه. یا یارانه میگیری یا نمیگیری، میگه من یارانه چیه؟ میگه واجه شما مثلا باید بری این مراحل رو بگذرونی، بهت یارانه میدن، کالا برگ داری، سهام عدالت داری یا امتیازهای دیگه. باید استفاده کنیم از اینی که خدا به ما میده. لذا خداوند داره با آموزشایی که در قرآن به ما میده به ما یاد میده که چگونه از یاری‌های خدا، امدادهای الهی در زندگیمون استفاده بکنیم و کارمون رو آسان بکنیم، زندگیمون رو سبک بکنیم، چگونه فشارها رو از زندگیمون برداریم، قدرت و سرعتمون رو زیاد بکنیم. اینا پر قانونه، یه عالم قدر و قضا داره که انسان باید وقت بذاره قدرهاشو خوب یاد بگیره و بعد هم عمل کنه به این قدرها تا اون امدادها شامل حالش بشه. الان فعلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به انواع امدادها که جلسه گذشته اختصاص داشت به حضور فرشتگان، یاری فرشتگان در زندگی، که در همه پنج بعد انسان فرشته‌ها به ما کمک میکنن: جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. در همه ابعاد ما میتونیم از حضور فرشتگان الهی سلام الله علیهم اجمعین استفاده بکنیم. جدای از اون میتونیم تو دوستی ها، روابط عاطفی و روابط معنوی استفاده بکنیم. یه عالمی بود سکته کرد و مرگش فرا رسید تو بیمارستان، ولی دوست بود با فرشته ها. یه موقع که حضرت عزرائیل اومده بود، خب حضرت عزرائیل برای چی میاد بالا سر آدم؟ ملک موت دیگه. این صمیمی بود، به عزرائیل گفته بود که برو پارتی بازی کنی یه ذره برای من عمر بگیر، من این کار علمیامو تموم کنم. رفیقش بود عزرائیل، گفته بود باشه میرم با خدا من صحبت میکنم. بعد اومد و گفت عمر گرفتم برات، یه مقداری به کارات برس. فرشته ها برای رفاقتن. شما حرم حضرت معصومه میرید به فرشته ها چی میگید؟ چون ارتباط به حضرت معصومه کار راحتی نیست. ما فکر میکنیم زیارت کار مثلا سرمون بندازیم پایین بریم تو ذریح و بوس کنیم بیایم اسم این زیارت. زیارت ملاقات شخصی توست با این شخصیت، شوخی نیست. دقت کنید، ملاقات شخصیه. و اگه قرار باشه اتفاق بیفته باید خیلی زحمت بکشیم تا این اتفاق بیفته. لذا شما در ورودیه چی میگید؟ میگید فکونو یا ملائکت الله اعوانی و کونو انصاری حتی ادخل هذه الروضه. ملائکه بیایید یار و یاور من باشید، کمکم کنید، میخوام وارد این مکان بشم، میخوام بیام دعا بکنم، شما بیایید کمک کنید. یک کسی که فکر میکنه زیارت یعنی که همین سرمونو بندازیم پایین را بیافتیم بریم اونجا یه چهار تا بوس کنیم ذریح و برگردیم، بله، ولی ملاقاتی صورت نگرفته. میگه ما رفتی تو خبری هم بود؟ میگه ما رفتیم، نه رفتیم فلزی بود اونجا دورش بوس کردیم اومدیم. این مهمه. ملائکه همه جا هستن، ملائکه برای رفاقت خوبن، برای تنهاییاتون خوبن، برای همه جا کمک میکنن به ما. رفیقای خیلی خوبی هن. صلوات خط بفرمید. اینا رو خدا گذاشته برای استفاده کردن، برای لذت بردن، برای زندگی، برای رفاقت، برای اونس. خب ولی ما خودمون باید تلاش بکنیم به این ارتباط نائل بشیم، از اینا استفاده بکنیم. خب ملائکه رو توضیح دادیم. این قسمت الان میخواییم راجع به لشکریانی که دیده نمیشن صحبت کنیم. بیشتر در کارهای جنگ و جهاد و کارهای اجتماعی و اینجور چیزها، که البته یکی از اون لشکریانی که دیده نمیشن به قول بعضی از مفسرین خود فرشته‌ها هستن، که لشکریانی هستن که دیده نمیشن. اما این لشکریان اختصاص به این نداره. بریم سراغ آیاتش. صلوات خط بفرمایید. از این لشکرها خداوند تعبیر به جنود کرده. شما در دعای روز سه‌شنبه میگید اللهم اجعلنی من جندک، خدای منو از جند خودت. جند یعنی چی؟ سپاه، از سربازا و سپاه خودت قرار بده. این هست یک گروهی که دست من نگاه کنید، یک گروهی که فشرده هستن با هم، مثل این انگشتا که مثلا شما میبینید با هم محکم کنار هم قرار میگن و میگن، این اصطلاح در موردش به کار میبرن، میگن جند یا جند. زند به زمین سفت و سخت میگن جند. سپاه برای چی بهش میگن جنود؟ چون با هم چی هستن؟ جمع و محکم هستن لشکریان. خب خدا میگه ما بارها شما رو با سربازا و جنود و لشکری که دیده نمیشن کمک کردیم و کمک هم میکنیم. من چند نمونه رو عرض کنم خدمتتون، که این سوره توبه آیه 9 رو براتون بخونم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. الا تنصروه فقط نصره الله، الا تنصروه فقط نصره الله، از اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في القار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. میگه شما اگه پیغمبر رو یاری نمی کنید، خدا یاریش کرده. اولیای خدا حمایت خدا و نصرت خدا رو دارن، چه مردم کمکشون بکنن چه نکنن. میگه شما اگه پیغمبر رو یاری نکنید، خدا یاریش کرده. بعد نمونه میاره، چه نمونه هایی هم میاره، فوق‌العاده است. اولین نمونه موقعی هست که پیغمبر رو فشار میارن که از مکه بیرونش کنن. و پیغمبر قبلا مسلمون ها رو راهی کرده، بعد مسلمون ها رو راهی کرده، امیرالمومنین و حضرت زهرا اینا رو هم فرستاده رفتن، آخرین نفر خودشه با یه نفر دیگه. میگه که وقتی بیرونش کردن از مکه که پیغمبر دومی نفر بود، اون نفر همراه و این، از هما فلقار، داستانشو بلدید شما، پیامبر فرار میکنه میره توی قاری. خب اونها بلدچی داشتن که بفهمه، آدم متخصصی هست که یه نفری که از شهر خارج شده کجا رفته، ردشو تا مقصد میزنه. این بلدچی هم کارشو خیلی بلد بودش. ما تو جنگ هم از اینا داشتیم، آدم های بسیار متخصصی بود اصلا تو این کار، چیزایی میفهمن که بقیه نمیفهمن، راههایی بلدن که بقیه نمیدونن. این بلد چیه؟ میاره تا دم یه غار اینا رو، میگه نه این پیغمبر رو همراهش تا اینجا اومدن. خب حالا چه اتفاقی افتاد که اینا بیخیال شدن؟ اولا خدا یه درخت رو امر کرد همونجا رویش کرد. لشکری که شما نمیفهمیدش، یه کسی اومد درخت رو ایجادش کرد. درخت یه جوری بود که جلوی در غار بود، هیچ که پیغمبر رو نمیدید، چون غار عمیقی نبود که برن توی غار، عمق کمی داشت. بعد چی کار کرد؟ به عنکبوت گفتش که تو هم برو جلوی در غار چیکار کن؟ تار بزن. این تاراشو زد. به یه پرنده وحشی هم گفت شما برو اونجا تخم بذار. اونم رفت تخم گذاشت. بلدچی وقتی رسید اینجا گفت خب اگه قرار بود که این از اینجا رد شده باشه، که نمیتونست از اینجا رد شده باشه، چون اینجا الان این جلوی در چیه؟ تار بسته شده. این پرنده اومده اینجا، اگه کسی میاد رد بشه پرنده فرار میکرد میرفت، نمیومد اینجا بشینه. خب خدا چی میگه؟ میگه که ایده به جنودن فانزل الله سکینته علی، که راجع به سکینه بعدا صحبت میکنیم، و ایده به جنودن لم تروها، خدا او رو با سربازایی که شما نمیدیدید یاریش کرد. خب اینا قانون ها، دقت کنید، داستان نیست. یعنی اینجوری که بگی خب آره اونجا اینجوری برای پیغمبر اینجوری شده، خدا میگه برای تو هم همینه. مثلا وقتی داره داستان نجات یونس رو از کشتی میگه، میگه خب یونس چجوری از شکم ماهی، میگه چجوری شد؟ فنادا فی الظلمات، تو اون تاریکی چی گفت؟ ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنجیناه، بگید، من القم، حالا میشه قانون، بگید قانونشو. کذالکه اینگونه ننجل مومن، ما مومن اینجوری نجات میدیم. هر مومنی گرفتاری داشته باشه، برای همین اولیاء خدا وقتی میخواستن شاگرداشونو از لجن طبیعت خارج کنن که اینا یه مقدار به عالم ملکوت انس بگیرن، بهش همین ذکر یونسیه رو میدادن، میگفتن اینو بخونید با یه آدابی تا یواش یواش از طبیعت خارج بشید، تا یواش یواش با اون سمت ارتباط بگیرید. هر کس تو هر تاریکی گیره قانونش یکیه که باید بشینه به خدا بگه خدایا من جنایت کردم، جرم کردم، سبحانک انی کنت من الظالمین، تقصیراشو بگه تا خدا از اون مشکل نجاتش بده. ببینید میگه غم دیگه، میخوای غم نجات پیدا کنی، هر نوع غمی داری بشین این ذکر رو بگو. لذا امام صادق میگه من تعجب میکنم از یک کسی که غمگینه این راهنمایی خدا رو عمل نمیکنه که بشین اینو بخونه. مگه قرآن نگفت فنجیناه من الغم، ما از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، همینجوری هم بقیه مؤمن رو نجات میدیم. میگم من تعجب میکنم آدمایی که غمگینن چرا به این فرمول، به این ذکر متوسل نمیشن، از این استفاده نمیکنن. ما میگیم بریم نمیدونم کارهایی که دوباره غم رو چند برابر میکنه، بریم نمیدونم موسیقی گوش کنیم، بریم نمیدونم دارو بخوریم، داروی شیمیایی بخوریم، بریم یه کارهای عجیب غریبی که خود این مصیبت زاست برای اعصاب و ناراحتی انسان، سیگار بکشیم، نمیدونم همین حرفا، با اینجور چیزا میخوان غم رو برطرف بکنن. به صلوات خط بفرمایید. خب جنگ بعدی جنگ احزاب بود، جنگ خندق، که مسلمون ها محاصره شدن. پیامبر با مشورت با سلمان تصمیم گرفتن که دور مدینه، دور شهر خندق بکنن. اونم ماه رمضان، روزه سخته، یه شهر رو دورش رو خندق بکنید دشمن نتونه بیاد. خب ترس از دشمن، تشنگی، گرسنگی خیلی فشار آورده بود به اینها. خب اینا چجوری خدا کمکشون کرد؟ میفهمد هنالکب تولیل مؤمنون، ما مؤمنین رو اینجوری امتحانشون کردیم، مبتلاشون کردیم، امتحانشون کردیم. و زلزلو، زلزالن شدیدا، یعنی خیلی ترس برشون داشته بود، طوری که شما ببینید مثلا عمرو ابن عبدالبد وقتی اومد خندق و پرید، چه اسبی داشته. رجز که میخوند هیچ کس از مسلمان ها جرأت نکرد با این بجنگه، همه ترسیدن، یعنی همین یه نفر برای لشکر پیغمبر بس بود. امیرالمومنین رفت باش درگیر شد و او رو به درک واصل کرد. ولی بقیه لشکر چی شدن؟ فارسلنا علیهم ریحاً، باد رو ما فرستادیم، یه باد وحشتناک برای اینا فرستادیم. این جزء لشکریایی که دیده نمیشن نیست، چون باد چیه؟ بله دیده میشه، لشکر محسوسه، اما باد لشکر خداست. خیلی جا به کمک لشکریان اومده، مثل ابر. ما در عملیات مسلم عقید از ابر خیلی مستندش هم اصلا ساخته شد، چون من خودم تو عملیات بودم، همون خاطره که هفته قبلم تعریف کردم حضور فرشته ها تو همین هم. انقدر تو این عملیات معجزه ما دیدیم که نگو. یکیش این بود که ما هر وقت می افتادیم تو شیارها، ابرا میرفتن کنار، ماه بود، قشنگ میدیدیم تو شیار، راحت حرکت میکردیم. اما وقتی میخواستیم بیایم رو سطح که دشمن دید داشت، ابر میومد جلو، ابر میومد جلو ماه و کاملا تاریک میشد، ما هم راحت رد میشدیم تو سطح که میخواستیم بریم. لطف خدا بود. اصلا مستندش هم برید ببینید شما، مستند خیلی خوبه، واقعیه، اصلا اینو نگاه کنید. خب میگه ما بادو فرستادیم اما و جنودن لم تروها، سوره احزاب آیه 9، چون مسلمان داشتن شکست میخوردن، اینجوری خدا نجاتشون داد. مورد بعدی در جنگ هنین هست. اول از این توضیح بدم، پیامبر در تمام جنگ هاش از نظر عده و عده کمتر از دشمن بود و با همین امدادهای غیبی در تمام جنگ ها پیروز شد. توجه کنید خیلی مهمه. یه جنگ بود که در اون جنگ مسلمون ها عده و عده شون بیشتر از دشمن بود. ببین خدا ادبیاتش چگونه است با ما حرف میزنه. میفرماید که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا در مواطن موطن ها مکان های زیادی شما رو کمک کرد. زیاد همه چه من باهاتون بودم کمکتون کردم. این یادتون نره این یک حدیثو، من کان لله، بلدی دیگه حفظ کردنش هم سخت نیست، من کان لله کان الله له، هر که مال خدا بشه خدا هم مال اون بشه. حفظ کردید یا نه؟ هر که مال خدا بشه خدا هم مال اون بشه. ای تو شدی مال خدا، خدا هم مال توه. انسان میگه من مواد زیادی کنار شماها بودم، کمکتون کردم. یکی از اونجا کجاست؟ و یوم هنین، روز جنگ هنین. خب چی شد؟ از اعجبت کم کثرت کم فلم تغن انکم شیئا، به عجب اومدید. ما همه اون جنگا که عده و عدمون کمتر بود پیروز شدیم، الان که دیگه دمار دشمن رو در میاریم، هم لشکریامون بیشتره هم اسلحه‌مون. این فاجعه‌ایه که الان هم خیلی از مسئولین و مردم ممکن دوچارش بشن، چون ما یه معجزه پیروزی داشتیم که تو دنیا بی نظیره. اون 8 سال دفاع مقدس که ما نه اسلحه داشتیم درست حسابی، نه عده و همه جهت از دشمن کمتر بودیم، نه الان که یه قدرت جهانی آمریکاست با نوچش که اسرائیله، شوروی با همه اقمارش، آمریکا با همه اقمارش و ارتجاع منطقه، همه دنیا به قول اون فرانسوی سیاره زمین به ایران حمله کرد، سیاره زمین، و بعد شکست خورد. ما این دوره رو گذروندیم. فرق داره الان خودمون یه ابرقدرتیم، بزرگترین قدرت نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رسانه‌ای جهان رو شکست دادیم. الان خودمون کسی هستیم برای خودمون. اون موقع اصلا اینجوری نبود. دست خالی اول انقلاب همه میدونن. آقا اینا لوس شدن، مغرور شدن، گفتم ما این بار میزنیم. حسن یادشون رفت خدا بوده اینا رو پیروز کرده، تمام این جنگ ها خدا کنارشون بوده، اصلا خدا رو کلا فراموش کرده. رفتن مست چی شدن؟ سربازای پیغمبر مست عده و عده شدن، غرور گرفتشون. ببین خدا با چه بیمحلی راجب عده و عده صحبت میکنه، میگه فلن تغن انکم شیئا، هیچ کاری نتونستید بکنید، هیچ مشکلی از شما حل نکرد کثرت شماها، هیچ کاری براتون نتونست بکنه. این که زیاد مثل آمریکا، آمریکا الان در مقابل ما تونست مگه کثرتش و نمیدونم امکاناتش و رهبری ناتو، ژاپن باهاش، کره باهاش، اروپا باهاش، کشورهای منطقه باهاش تونست کاری بکنه؟ چی شکست داد آمریکا رو؟ چی خار و ذلیلش کرد تو این دنیا؟ خدا میگه کمکی بهتون نکرد این چیزا. وقتی تو ذهنت میاد یه چیزی اینجوری شرکامیست، خدا واگذارت میکنه به همون، حالا برو پس برو. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اونقدر بر شما تنگ شد با همه گستردگی که زمین داشت، شما احساس میکردید خیلی بی پناهید، زمین تنگ شد بر شما. چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ الان بدبخت میشیم. ثم ولیتم مدبرین، سپس فرار کردید در حالی که پشت به دشمن داشتید. این تا این مرحله اومده، یعنی چنان لشکر پیغمبر شکست خورد، با اینکه تعدادشون هم بیشتر بود، اسلحه‌شون هم بیشتر بود، چنان شکست خورد که لشکر پیغمبر پا به فرار گذاشتن. جنگ مهمی هم هست، خوب دقت کنید، جنگ بسیار مهمیه. تا اینجا پس لشکر پیغمبر فرار. حالا نها کنید سوره توبه آیه 26، اون 25 خوندم براتون، وارد 26 میشی ببینید چیکار میکنه خدا. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا آرامششو نازل کرد بر رسولش و مؤمنین. این حالا بعداً بس سکینه خودش یه مورد دیگه است، راجع به صحبت میکنیم. و انزل جنودا لم تروها، یه لشکریانی فرستاد که کسی نمیدید اینا رو دیگه، این لشکر شما دیگه نمیدیدیدشون. خب این لشکر چیکار کرد؟ چون مسلمان ها در حال فرار بودن دیگه، میگه یه لشکریان مخفی که کسی نمیبینه فرستادیم. و عذب الذین، و عذب الذین کفروا، کافرها رو عذاب کرد خدا با همین لشکر، نفهمیدن از کجا خوردن. و ذالک جزاء الکافرین، جزاء کافر هم همینه، از اونجایی که نمیفهمن میخورن. میدونی چی داره بهت میگه؟ میگه تو ارزه داشته باشی خودتو در قدر حمایت من قرار بدی، تنهایی هم بدی با یه لشکر به جنگی، یه کشور تنها و دست خالی و فقیر باشید برید با کل سیاره زمین درگیر شید، من فاتون هستم. خدا اینا رو به ما نشون داده ها، اینا رو دیدیم، اینا رو به چشم خودمون. یه ابراهیم رو میفرسته، یه ابرقدرت رو شکست میده، یه موسی و هارون رو میفرسته، یه ابرقدرتی مثل فرعون رو شکست میده. یکی دوتا نیست، همینجور قرآن زیاد موارد داره به ما ذکر میکنه. ما به دلیل ضعف ایمان، بی عرضگی، رعایت نکردن قوانین استعمداد، مگه نمیگید ایاک نستعین، از تو کمک میگیریم؟ خب قانونش چیه؟ الان چجوری باید کمک بگیریم؟ چجوری باید کمک بگیریم؟ اینو باید ما قواعدشو بلد باشیم، خودمونو از بسیاری از نعمتها و کمکهای خدا تو زندگی محروم کرد. وقتی هم محروم میشیم چی میشه؟ میریم سراغ این که مثلا تا یه ذره وضع مالیمون خراب بشه برم پول نزول کنم، میریم سراغ راه های حرام، راه های غلط، آبروبر، بدتر میشه. خدا میگه خب من این همه راه های یاری برات گذاشتم، بیا استفاده کن. چرا راه حرام میری؟ مگه منو نداری؟ من باهاتونم. پس تو درگیری با دشمن باید روی چی حساب کرد؟ کاش مسئولین ما اینو بفهمن. با این ملت بی‌نظیر، با این ملت بی‌نظیر یه رهبر پیروز و جهان رو شکست خواهد. با این لشکر بی نظیر، با این مردم بی نظیری که 10 آیه در ستایش اینها اومده، تمام اون 12 عاملی رو که ما در دوره پیروزی، کارگاه پیروزی، درس تفسیر موضوعی با موضوع پیروزی گفتیم، همه رو این ملت دارن برای موفقیت. چرا روی ملت نمیتونیم حساب کنیم؟ وقت مسئول ما، آدم تأسف میخوره که خودش همه این ماجراها رو قبل انقلاب و بعد انقلاب دیده، میاد یه دفعه یه حرف خیلی بی ربط و توهین‌آمیز به ملت میزنه که اگر این ملت گرسنه باشن، ما هر چقدر از نظر نظامی قوی باشیم، وقتی ملت گرسنه یا حالا به تعبیر ایشون گشنه باشن، نمیتونن مقاومت کنن. اینم حرف شما داری میزه راجع به ملت؟ راجع به این ملت، ملتی که 47 سال 48 سال امتحان پس داده، اینا برای شکمشون دست از خدا بر میدارن، دست از دین بر میدارن. خب وقتی مسئولی همچین نگاهی به ملتش داشته باشه، چجوری میتونه از این ملت تو پیروزی های جهانی کمک بگیره؟ وقتی میاد بارها علی رغم دستور رهبر شهید که آقا ملت رو نترسونید، حرفای ناامید کننده نزنید، هر کس ملت رو بترسونه، حرفای ناامید کننده بزنه، بخواد یا نخواد تو لشکر دشمنه. ولی ما الان میبینیم مسئولین ما هی میخوان مردم رو بترسونن. این مردمی که 47 سال تمام قدرت ها رو شکست داده، قهرمانه، جنگ برده رو میخوان تبدیلش کنن به شکست. ببین چقدر خدا با ما عالی حرف میزنه. من کنارتونم، باهاتونم، با فرشته هام، با لشکری که دیده نمیشه، من کمکتون میکنم. به صلوات خط بفهم. خب مورد بعد همین سکینه است. سکینه عامل پیروزیه. خواهش میکنم خوب دقت کنید. اگر انسان همه عوامل پیروزی رو داشته باشه اما آرامش نداشته باشه، شکست میخوره. خدا یه جایی میبینه که مسلمان‌ها قدرها رو دارن، اما در مقابل قدرت دشمن، امکانات دشمن، عده و عده دشمن، به استراب و ترزل زلو زلزالن شدیدا، اینجوری به لرز افتادن. وای بدبخت شدیم، وای الان حمله میکنن، وای الان نمیدونم اینا بمب اتم دارن، وای الان نمیدونم میخوان حمله چجینوچه، ترس برشون میداره. طرف باهوشه، شاگرد اول درس خونده، هوشش زیاده، چون آدم آرومی نیست میره کنکور رو میبازه، خرابش میکنه، فقط بخاطر که استراب داره، امتحانا رو خراب میکنه فقط برای که امتحان. آدم لایقیه، فقط چون آروم نیست ازدواج رو میبازه. سکینه خیلی مهمه. مدیر خوبیه، لایق، زحمتکش، دلسوزه، اخلاص داره، اما چون آرامش نداره، مثل اسپند زود جوش میاره، حلیم نیست، شکست میخوره. پدر خوبیه، مادر خوبیه، دلسوز بنده خدا، همه جونش گذاشته برای زندگیش و برای بچهش، خالص، واقعا شوهرش عاشقانه دوست داره، زنش عاشقانه دوست داره، بچهش عاشقانه دوست داره، ولی چون عصبیه، پرخاشگره، هاره، آروم نیست، زندگی رو از دست میده. سکینه بسیار مهمه تو پیروزی، بسیار مهمه. خطرات، دشمن، موانعی که انسان با آرامش میتونه از کنارش رد شه، یا از روش رد شه، یا از توش رد شه، کنارش، روش و توی مشکل. وقتی میگیم کنارش یا روی مشکل، یعنی دامن تو نمیگیره، تو میتونی از روش بپری، از کنارش رد شی. وقتی میگیم توی مشکل، یعنی درگیری و میتونه یه فاجعه درست بکنه، یه فاجعه وحشتناک درست بکنه، که هم زن جهنمی میشه، هم مرد، هم بچه ها بدبخت میشن، که یه سازمان به هم میخوره، یه دفعه یه مجموعه، یه سازمان ممکنه متلاشی بشه، یه لشکر ممکنه شکست بخوره، فقط به دلیل این که مدیر اونجا یا مدیران اونجا سکینه ندارن، جنگ‌های جهانی چجوری درست شده؟ اگه یه سکینه بود که این جنگ‌های جهانی اتفاق نمی‌افتاد. اصلا جنگ غیر جهانیش هم همینطوره. طلاق‌ها چجوری اتفاق می‌افته؟ وقتی سکینه نیست اتفاق می‌افته. این دائما توی ناراحتی، اعصاب، فشار یه جایی میرسه به یه جایی که دیگه متلاشی میشه زندگی. سکینه بی نهایت مهمه. گاهی وقتا آدمایی هستن که امکانات زیادی ندارن، توانمندی های زیادی ندارن، اما سکینه رو دارن، آرامش رو دارن، پیروز میشن. و آدمایی داریم خیلی پرتوان، خیلی پرتلاش، دلسوز، زحمتکش، ولی به دلیل اینکه نمیتونن آرامش داشته باشن میبازن و هم به خودشون ضرر میزنن هم به زیر مجموعشون. خب لذا خداوند تبارک و تعالی یه جاهایی با این که میدونه لشکر پیغمبر حقه، این هم لایقش هستن، آدم های خوبی هستن، سربازای خدا هم مؤمنینن، ولی نابود میشن قطعا در مقابل دشمن، قطعا در مقابل دشمن. زلزلو زلزالن شدید دیگه، تعبیر رو نگاه کنید. خب الان برای که پیروزشون کنه چیکار میکنه خدا؟ برای که پیروزشون کنه فقط یه چیز بهشون میده، سکینه. و سکینه آدم پیروز میکنه، آرامش آدم پیروز میکنه. شما الان یه جایی گیر افتادی، الان هم زیاد شده، یه دفعه میری میبینی که راه افتادی، حواست هم نیست، داری میری یه جایی میبینی 5 تا 10 تا سگ یه دفعه جلوت اومدن. به محض اینکه بترسی جیغ بزنی پا به فرار بذاری بیچاره‌ای، شکست خود. اما اگر آروم بودی، آرامش تو حفظ کردی، رفتی به سمتشون با آرامش، هیچ کاری باید ندارن. ما تو آموزهای نظامی داشتیم، سر منم اومده بود این اتفاقا، دو بار من سرم اومده، یه بار تو خشکی، یه بار توی دریا. میگفت آقا تو دریا که هستی اگه کوسه ای به تو نزدیک شد، یه یعنی کوسه است دیگه میخوره، اگه ببینه آرومی کاری باید نداره، یعنی میفهمه دستش خیلی قوی، تغییر دمای خون تو رو میفهمه، به قواسا قشن یاد میدن اینا رو. اگه دیدی اومد آروم باش، راحت. دیدید این فیلم برداری که میرن از اینا فیلم میکنن، سوارشون میشن. نهنگا رو دیدید؟ نه، با کنار نهنگا آرومن، یاد گرفتن با اینا آروم باشن، اونم رفیق میشه، اصلا کاری نداره با تو، اونم میفهمن تو آرومی، هیچی باید کاری نداره. تو خشکی هم همینطور، مار اومده الان اگه ترسیدی میزندت، اما اگه آروم بودید. بچه ها میرن با این مارا بازی میکنن، ها؟ بچه کوچیکان چون نمیدونن که این چیه، که میره مارا رو اینجوری بغلش میکنه میگیردش، اصلا هیچ کاری ندارن اصلا با این مارا، با این بچه ها. اما اگه ترسیدی میزندت، میزنه. مشکلات اینجوریه، سختی ها اینجوریه. این درس خیلی مهمه که اگر مصائب و مشکلات هجوم آورد، جزفزه نکن، داد و بیداد را ننداز، فریاد نزن، آی بدبخت شدم، آی بیچاره شدم، حالا چه خاکی سرمون کنیم، حالا نمیدونم فلان، اوضاع بدتر میشه. پیغمبر فرمود، در روایت داریم، آدمایی که تو زندگیشون همش نق و قر و جزع دارن، مشکلاتشون چند برابر میشه، از همون چیزی که میترسن سرشون میاد، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، نکنه بچم بمیره، نکنه الان نمیدونم شوهرم اینجوری بشه، نکنه نمیدونم، همش چیزای منفی. حس منفی، ناامیدی، استراب، جزعفزه شر رو سمت شما جذب میکنه، کمان که سحر و جادو و جن رو هم به سمت شما میکشونه، شیطان رو به سمت شما میکشونه اون موقع که آرامش نداری. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وقتی که آروم نیستی میاد سراغت، وقتی آرومی نمیتونه بیاد سراغت به راحتی. سحر، جادو، جن، شیطان، حوادث، بلاها تو ناآرامی جذب آدم میشه. جیغ و داد، داد و فریاد، اظهار بدبختی، نمیدونم اظهار مشکلات، نمیدونم بیقراری، مشکلات رو زیاد میکنه. شکر، شادی، آرامش، تکیه به خدا، توکل، اینها پیروزی میاره برای انسان. تو عوامل پیروزی هم یادتون هست دیگه، صبر، توکل، استقامت پیروزی میاره. خب این عنوان مقدمه باشه خدمت شما، تا ایشالله ساعت بعد بریم سراغ مواردی که خدا با سکینه و آرامش لشکریانش رو پیروز کرده. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.